نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای، تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان، تا نهادیم سر اندر قدم پیر مغان، پای بر فرق جم و افسر دارا زده ای، پای بر فرق جم و افسر دارا زده ای، تا به دامان تو ما دست تولا زده ای، تا به دامان تو ما دست تولا زده ای، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ای، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ای.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیوی معارف. ماه مبارک رمضان در بهار طبیعت، بهار در بهار رو برای ما به ارمغان آورده که امیدوارم از این فرصت بتونیم به طور مضاعف استفاده کنیم و در پیشرفت و پیشبرد معرفت خودمون نسبت به قرآن و اهل بیت بیشتر تلاش کنیم. امیدواریم که از پیروان واقعی مکتب حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه و ارواح نافداه باشیم. صلوات آغازین برنامه رو تقدیم میکنیم به وجود نازنین سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در استودیو برنامه در خدمت کارشناس محترم و ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، تاعتون قبول باشه.
سلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی اعمال و عبادات و آرزوی صحت و عافیت برای همه شما و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم حاج آقا. ماه مبارک رمضان از نیمه گذشت و فرصت ها همجور داره میگذره. حاج آقا اگه توصیه دارید راجع به اینکه ما چطور خودمون رو آماده کنیم برای شب های مبارک قدر بفرمایید که بعد برسیم به بحث مقدماتی.
بله، همین دستوراتی که در مفاتیح وجود داره که برنامه های شب، برنامه های روز، دعاهایی که وارد شده، دعای ابو حمزه، هرچند که دعای افتتاح، همه اینها اگر انسان به اون مفاهیمش و معارفی که درش وجود داره دقت کنه قطعا سازنده است. غیر از این که تصمیم بگیریم کم حرف بزنیم تا شبهای قدر، چون یکی از عواملی که باعث سیاهی دل میشه زیاد حرف زدنه و دقت نکردن در صحبت کردن. رضا در اون روایت داره که اگر احساس کردید که کلام شما به اندازه نقره ارزش داره، بدان که سکوتت به اندازه طلا ارزش داره. این معلومه که در مسئله سکوت، منتها سکوت متفکرانه، نه سکوت غافلانه، چون غفلت در حال سکوت هم اثر خودش رو میکنه.
آدم خوابم ساکت.
بله، در حال خوابم ساکت. لذا واقعا شب قدر را یک مهمانی ویژه احساس کنه که برای اینکه در اون مهمانی ما رو راه بدن نیاز به این داره که انسان از اول ماه مبارک رمضان آرام آرام مراحل را بر اساس ترک گناه و انجام واجبات و مستحبات و استغفار خودش آماده کنه، پاک بشه. به قول اون پیرمرد که موقعی طواف داشت این ذکر میگفت، بی سواد بود، منم برده بودم اعمالشو انجام بدم، خیلی آهسته گریه میکرد و میگفت خدایا پاکم کن، خاکم کن. خیلی من وقتی این ذکر ایشان رو وقتی شنیدم این خیلی منقلب شدم که ماه رمضان ماه پاک شدنه، که تا شب قدر انشاءالله کاملا انسان پاک بشه تا به ضیافت الله خاص انشاءالله نائل بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم هم از شما استاد گرانقدر و هم از عزیزان شنونده. در این روزها و این شبها و به خصوص لیالی قدر که در آستانه اونها قرار داریم التماس دعای ویژه داریم. امیدواریم که خدمتگزاران خودتون رو در شبکه رادیوی معارف از دعای خیر فراموش نکنید. ما هم اگر قابل باشیم دعاگوی شما عزیزان هستیم. حاج آقا، در بحث‌های مقدماتی که داشتیم در سوره مبارکه مرسلات با همون نگاه درد و درمان، در آیات قبل خب در واقع خداوند نعمت‌ها رو و آیات الهی رو برمی‌شماره و در پایان ذکر هر کدام از این آیات این هشدار هم هست که وای بر کسانی که تکذیب میکنن. حالا این مدلول تکذیب میتونه قیامت باشه، میتونه انکار آیات باشه. و در آیات قبل خوندیم که گویا حالا اینایی که دیگه دست از تکذیب بر نمیدارن و حالا صحنه قیامت برپا شده، حالا برید به طرف اون چیزی که تکذیب میکردید.
بله، حالا اون چیه؟ انطلق و الی ظل ذی ثلاث شعب، بری به سوی اون سایه اون دودهایی که سه شعب است. ظاهرا اینجوریه که وقتی دود خیلی غلیظی باشه، وقتی که میره به سمت آسمان این دود شعب شعبه میشه، یه شعبه ای نیست. این خودمون ترجمه
لهیب اون شعله‌ای که میکشه مثلا سه شعبه است.
ظاهرا اون این سه شعبه مال اون که خیلی شدت و حدتش بالاست. لا ذلیل ولا یغنی من اللهب. خیلی دیگه اینا سایه عمدتا باید خنک باشه. میگه این سایه مایه آرامش و مایه خنکی نیست. ولا ذلیل، ذلی که ذلیل نیست،
سایه خنکای سایه رو نداره،
نداره. ولا یغنی من اللهب، جلو اون شعله هایی که داره به اصطلاح اطراف داره در بر میگیره،
به قول ما میگه توتق میکشه،
توتق میکشه. این این دوده مانع اونم نیست که اون شعله بهت نرسه، بلکه این در از اثر خود اون شعله هاست. این چه سایه ایه که خنک نیست، بلکه عذاب اون شعله ها هم توش هست.
این که از به اصطلاح اون شعله به عنوان سایه یاد کرده، آیا دلالت میشه بر این داشته باشه که اون شعله آتش که غایتا باید نور داشته باشه نور نداره، فقط حرارت داره؟ میشه اینجوری استنباط کرد؟
یعنی برداشت خوبیست، ولی اگر نور هم داشته باشه، یعنی این شعلهش تبت یدا ابی لهب
و تب
ما اغنان هو ماله و ما کسب سیسلا نارن ذات لهب. لهب یعنی شعله، شعله داره، شعله داره که ازش دود هم بلند میشه. شاید این دوده ماله و قدح الناس و الهجاره است، یعنی این آتشگیرش اونقدر این آتش وحشتناکی که آتشگیرش انسان است و سنگ،
اینقدر دودآلوده که دیگه نوری به چشم، نوری که به درد
نمیخوره
دیدن بخوره نداره.
انها ترمی به شرر کلقصر، ترمی به شرر، یعنی این شراره هاش انگار مثل تیر که شلیک میشه، این شراره هاش به سوی انسان داره شلیک میشه. و از حیث عظمتش هم به اندازه قصره، یعنی یه کوی از آتش که شعله هاش به هر سمت داره
پرتاب
میشه و دود هم داره، دودش هم خنک کننده که نیست، هیچ مانع از اون آتش هم نیست. کافیه انسان اینا رو فقط یه تصور کنه که خدایا چه خطراتی ما در پیش داریم. انها ترمی به شرر کلقصر، بعد این تعبیرش دیگه مخصوصا برای عرب خیلی مفهومه، که انه جمالتون صفرون، عجیبه، این مثل شتران سرخ رنگه، نه که
شعله‌های آتش که پرتاب میشه.
اینجا چند تا تشبیه وجود داره. اولا سرخیش، پس معلوم میشه اون نوره رو، آتشه رو داره. سرخیش مثل این همین شطورایی که عربا شما میبینید و باشون زندگی میکنیم، تا سرخ رنگ. و بزرگیش هر شعلهش بندازه یه شطوره، همش با هم بندازه یه قصره. ویلون یومئذین للمکذبین. ما هم هوای نفس هم شیطان میاد به کمک هم، تا اینکه باور ما رو نسبت به این آیات تضعیف کنه که نه بابا حالا اینا رو خدای سبحان گفته، ولی آیا واقعا دلش میاد مثلا ماها رو تو این قصری از آتش، آتشی که بندازی قصر بندازی کوه و شعله هاش هر کدام از این شراره هاش و شعله هاش بندازی یه شطور سرخ رنگه، میشه؟ پاسخ اینه که وعده خدا حقه.
خدا آدرسشو و نشانیشو و نشانهاشو گفته دیگه. وقتی میگه اینجا هست، تکذیب نکن، حواست باشه، بعد ما تکذیب میگویم خب انطلق و الا ما کنتم به تو کذب،
قبول نداری پس برو تا خودت ببین. با چشم خودت ببینیم،
یعنی هشدارهای لازم رو خداوند توی قرآن داده، تو حالا تو همین سوره که چند جلسه است میفرمایید.
آره، شیطان و هوای نفس میگه در خدای سبحان چیزی داره میگه دیگه، ولی نه نمیشه انشالله.
خدا ارحم و
رحیم دیگه، نمیگم خدا حکیم هم هست،
اشد المعاقبین هم
هست، احکم الحاکمین هم هست. بله، خدا من انشالله در این ماه مبارک که ماه توبه است، ماه انابه است، ماهی است که شب قدر در او هست. انشاءالله برسیم به شبهای قدری که قدر خودمون رو و قدر موقعیت و جایگاه خودمون در عالم هستی بدونیم و از این آسیب ها خودمون رو نجات بدیم. انشاءالله
خیلی متشکرم حاج آقا، توضیحات جامع و زیبایی که فرمودید راجع به آیات سومواکه مرسلات. انشاءالله ادامه ای آیات رو بیانش رو در جلسات آینده از محضر از تالی خواهیم شنید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم.
ویلون یوم ایذن للمکذبین انطلقوا الى ما کنتم تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف ويل يومئذ للمكذبين.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که آیا تفعل زدن به قرآن کار درستی است یا خیر؟ حالا هم معنای تفعل رو بفرمایید که یعنی چی، بعد و بفرمایید که کار درستی است یا خیر.
اصل تفعل به قرآن جزء سیره بزرگان ما بوده.
یعنی چی آجا تفعل؟
یعنی افرادی که نسبت به قرآن آگاهی کامل دارن، آیات و قرآن رو خوب میشناسن و از حیث تقوا و علم و معرفت در جایگاه خاصی هستن، اینها تفعل به قرآن میزدن. چون اونها قواعد و چارچوب در دستشون بود، اون برداشتی که از آیه میکردن در اون چارچوب قرار میکرد.
آجا فرقش با استخاره چیه؟
استخاره یه جایی انسان در تردید داره که این کار انجام بده یا انجام نده. خب استخاره میکنه که اگر خوب آمد انجام میده، اگر بد آمد انجام نمیده، یا اگر خواست انجام بده یه صدقه میده انجامش میده. اما تفعول نه، این تصمیم گرفته این کار رو انجام بده. حالا میخواد بیانی از قرآن داشته باشه که قرآن در این زمینه چه میفرماید. تردید نداره، شک و شبهه نداره. مثل القرآن لکل امر مشکل نیست که اونجا بحث استخاره پیش میاد، یعنی متحیره که انجام بدهد یا انجام ندهد. که من راجع به استخاره هم میخوام این عرض کنم، هم درباره استخاره هم درباره تفعل، مخصوصا تفعل کار هر کسی نیست
و برای هر کاری هم نیست.
برای هر کاری نیست، برای هر کسی هم نیست. استخاره هم به همین شکل، یعنی بنا نیست انسان. من میشناختم بعضیاری که از این بر خیابون میخواستم برای اون بر خیابون استخاره میکردن. خب من یه وقت بهشون عرض کردم که خب این ظاهرش خیلی مثلا نشون میده که شما متشرع و متعبدی، ولی کدام امام رو بشناسی که این سیره رو داشته؟
یعنی عقل رو تعطیل کرده.
پس این عقل حجت خداست. این روایت روایت صحیحه که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. خدای سبحان برای انسان دو تا حجت قرار داده، یکی انبیاست که میشه حجت ظاهری، یکی هم عقل که حجت باطنیه.
در ردیف انبیا قرار داره،
هم سنگ. و علتی که هم سنگ اینه که اگه عقل نبود از انسان انبیا رو نمیفهمید. با این عقل که انسان انبیا رو و فرمایش انبیا رو و کلام خدا رو میفهمه.
یعنی در واقع حجت بودن پیامبران ظاهری هم متفرع بر حجیت عقل
که بفهمه. هر شبت که لذاست که من خیلی توصیه نمی کنم، یعنی اصلا توصیه نمی کنم که برای هر کاری استخاره کنه. پس استشاره برای چیه؟ این همه روایت داریم که انسان عاقلی که از ویژگیاش اینه که مشورت میگیره. یعنی مفت و مجانی از تجربه های دیگران، تجربیات دیگران استفاده میکنه.
درست. حالا این بحث تفاعل، پس یعنی مثلا اگر حالا من تصمیم گرفتم یه کاری انجام بدم، حالا میخوام ببینم نظر قرآن چیه، حالا اینو تایید میفهمید که مثلا من قرآن رو باز کنم اگر آیه مثلا امید بخشی بود دلم محکم بشه، اگر آیه مثلا آیات دیگری بود دلم بلرزه و سست بشم در تصمیم.
لذاست که توصیه نمی کنم، چون این کار هر کسی نیست. ممکنه یه وقتی بزنی یه آیه عذاب بیاد در حالی که اصلا شما نباید این کار میکردی. مثل همون استخاره است که با استشاره میتونستی این راه رو ادامه بدی، یک بار استخاره کردی تو رو متوقف کرد. در بحث خواستگاری ها و اینها خیلی ها
بیماری ها و خواستگاری
بیماری ها پیش این دکتر برم اون دکتر برم همین استخاره. علی حال من ندیدم سیره امی معصومین این باشه.
اصلا قرآن کار کردش این نیست که، درست میگم؟
بله دیگه، قرآن نیامده که تنبل پروری کنه که مثلا بگه که میخوای فلان کار انجام بدید یه دفعه استخاره کن خوب آمد برو. خب من موارد زیاد دارم که طرف جای استخاره نبود،
یعنی تکلیف مشخص بود،
بله، پولی از یعنی ارث بهش رسیده بود. خب کسی پیدا شد گفت که من حاضرم با شما مثلا فرض کن شراکت داشته باشم فلان کار رو با هم انجام بدیم. خب ایشون هم بدونی که بره تحقیق کنه که کی اون شریک،
آدم امینی هست یا نیست،
و اطراف این قصه بررسی کنه، کسانی که تجربه دارن مشورت بگیره، این پول بی صاحب و بی زبان رو داد به اون بنده خدا
استخاره
کرد. استخاره کرد، خوب آمد. اولا میگه هر کسی میتونه استخاره کنه. خب این یه نکته، هر کسی نمیتونه از آیات اون معانیشو نشه خوب بفهمه و بگه که این خوبه. البته بعضی از افراد هستن که علی حال مثل تعبیر خواب که خدای سبحان بهشون میده این عنایت رو.
این آجا دوانستن ترجمه فقط کفایت نمیکنه. خب من یه قرآن دارم که این ترجمه داره و میفهمم آیه چی میخواد بگه، این کفایت نمیکنه برای استخاره.
بعضی از افرادی که استخاره میکنن بعضا به من زنگ میزنن میگن اگه این آیه میامد تو استخاره شما نظر چی بود؟ من میگفتم مثلا خب اجازه بدی خود فکر کنم، نگاه میکردم بیارم میکنم، بعد میگم که به نظر من راه نمیده این آیه. میگه عجب، من فکر میکردم که خیلی خوب راه میده، شما دلیلت چیه که میگی فلان؟ من خب عدلی خودم مطرح میکرد. من استثنا میکنم کسانی را که خدای سبحان یه چیزی به اینها داده، مثل همون تعبیر خواب. ابن سیرین بهش نرفت کلاس که ندید که
حضرت یوسف
سلام الله که حالا اینجور میگن که خدای سبحان این یک پاداشیه برای ترک گناه خاص مثل گناه مسائل جنسی. وقتی که ابن سینا هم اتفاق افتاد دیگه، وقتی که اون خانم او را وارد خوبیشون پارچه فروش و اینها بود داخل خونه که شد، اون زن در بست و گفت حتما باید با من جمع بشی، چون گفت باید برم دستشویی، بعد خودش آلوده کرد و این شخص این خانم اون را از خونه بیرون کرد. میگن از اون وقت به بعد خدای سبحان این علم رو به او داد. حضرت یوسف علیه السلام باز هم به همین شکل، یعنی بعد از اینکه خواسته زلیخا رو قبول نکرد، رد کرد، این علم رو خدای سبحان بهش داد. اینا دیگه برای افراد خاص ممکنه پیش بیاد و خدای سبحان این رو در مقابل اون کار بزرگی انجام داده بهش بده. افراد معمولی مثل بنده و امثال بنده علی حال استخاره رو باید خیلی دقیق بلد باشن، آیات و ارتباط این آیه با آیات قبل و آیات بعد و اینها، این رو باید بدونن. لذا من توصیه اینه که هر کسی اهل تفعول به قرآن نیست، فال زدن به قرآن نیست، قرآن کتاب تفعول نیست، و برای هر کاری هم نباید استخاره کرد. استخاره هم هر کسی نمیتونه و باید به اهلش مراجعه کنه. مهم استشاره است و مشورت گرفتنه، نه استخاره. برای هر کاری انسان استخاره بگیر.
استخاره هم فهمیدید در مواقع حیرت و اونم با شرایط خاصی.
شرایطی
پرسمان قرآنی.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید از آقای ملکی سوال داشتم که بعضی ها که میخوان برن جایی مسافرت یا جایی میرن از زیر قرآن رد میشن، این چه تأثیری تو سرنوشت اینا داره؟ آیا اصلا تأثیر داره از زیر قرآن رد شدن؟ مثلا چجوریه؟ چه برداشتی میشه کرد؟ یعنی همین از زیر قرآن رفتی کافیه دیگه؟ واقعا این وارد شده، حتما باید این کار رو بکنیم؟ دوست کنید پاسخ بدید به سوال من. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
این که موقع خروج از منزل افراد از زیر قرآن رد میکنن، این کار پسندیده هست یا نه، یا وارد شده یا خیر؟
بله، پسندیده هست این کار. من الان حضور ذهن ندارم که اهل بیت فرموده باشن که حتما کسی که میخواد سفر بره از زیر قرآن عبور کنه. این یک نوع اعتقاد به قرآن و قداست قرآن و عظمت قرآنه،
یه نحوه در واقع ابراز ارادت به منظر.
بله،
قرآن.
بله دیگه. ما در اصل داریم به قرآن اظهار ارادت میکنیم،
علا فرض این که در روایت وارد نشده باشه. ما به نیت استحباب این کار انجام نمیدیم. بله. فقط به نیت اینکه ما داریم به قرآن ابراز ارادت و محبت میکنیم.
مثل این که بس کنید میگی که من که دارم میرم شما پشت سر من یه دعای خیری داشته باش. این کار کار نمادین قشنگیه. مثل این که کجا آمده که انسان توی تاقچه خونش قرآن داشته باشه؟ حالا الان که دیگه همه قرآن توی گوشی هارم جمع میشه، ولی ما به خاطر احترام به قرآن، عظمت قرآن، قداست قرآن، قرآن تو خونه هامون هست.
بله، که از کنار قرآن حتی رد میشیم، یه در واقع یه تعاملی با قرآن داریم، یه احترامی، مثلا یه دستی رو قرآن میکشیم، میبوسیم قرآن.
یا مثلا توی مهریه ها قرآن رو هم جز مهریه قرار میدیم. یعنی این نماد این که من مسلمانم، من به قرآن اعتقاد دارم، من قرآن رو دوست دارم، من قرآن رو مبارک میدانم و این کار بزرگ رو میخوام اون برکت داشته باشه، قرآن رو حتما جز مهریه قرار میدم. یه کلام الله مجید، این از حیث قیمت که قیمت مادی چیزی نداره، ولی این حاکی از اون اعتقاده،
اون مبارک بودن که فهمیدید خیلی نکته مهمی.
بله،
که ما قرآن رو مبارک میدنیم.
امید داریم که زندگی ما با قرآن که شروع میشه، حالا از زیر قرآن رد میشیم، خودش کار نمادینه که ایها الناس بدانید من ذیل این قرآنم،
من پیرو قرآن،
این قرآن روی سر منه،
روی سر منه.
بله،
در واقع همونجوری که فهمیدید حرکت نمادینه.
بله،
خیلی متشکر از توضیحاتی که فرمودید. انشالله که همه ما و شنوندگان عزیز در ظل و در سایه قرآن کریم باشیم.
پرسمان قرآنی.
و بشیر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم صابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329 10551 و 329